د تیرېدو وروسته څرګنده شي.
اوس سحر لیوال سټډیو ته راغلی د څو راتلونکي نیم ساعته دری خبري مجله وړاندې کي. مهرباني.
تشکر قسیم سلیمان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که لوی سلانوالی افغانستان گفته سه کارمند متهم به فساد وزارت شهرسازی برای تحقیق حاضر نشدند. همچنان میشنوید که برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر تقرری ها در پست های بلند دولتی استوار بر روابط و شناخت صورت میگیرد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سر خط چند خبر، امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته است تا هرچه زودتر اسناد تحصیلی نامزد وزیر دفاع را به این جرگه بفرستد. و پلیس شهر کویته صدها نفر را که امروز در اعتراض به کشته شدن 20 مسافر در بیرون دفتر والی این ایالت گرده هم جمع شده بودند پراگنده ساخت. شام بخیر. فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان را بشنوید. امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. این تعهد در جریان سفر اخیر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به امارات متحده عربی صورت گرفته است. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت کمیته در این بخش از سوی امارات متحده عربی ایجاد شده و قرار است نماینده خاص امارات متحده عربی در این ارتباط از کابل نیز بازدید کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت باید هرچه زودتر اسناد تحصیلی محمد معصوم استانکزی نامزد وزارت دفاع را به این جرگه بفرستد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه گفت هرچند نامزد وزیر دفاع امروز رسما به ولسی جرگه معرفی شد، اما تا کنون اسناد تحصیلی وی به این جرگه نرسیده است. قرار است انقریب رئیس جمهور غنی جهت اشتراک در نشست سالانه سازمان همکاری های منطقوی شانگهای عازمه روسیه شود. حمدالله محب سرپرست سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت با آنکه اجندای این نشست تکمیل نشده، اما گفته می شود که رئیس جمهور با سران برخی از کشورها در مورد مسائل اقتصادی و امنیتی کشور صحبت خواهد کرد.
شما می فهمین که افغانستان یک عضو ناظر هستند. سران کشورهایی که اشتراک میکنند در این کنفرانس با او ملاقات های دو جانبه خواهد داشتند رئیس جمهور.
در این حال کارشناسان افغان برگزاری نشست را برای افغانستان مهم خوانده و میگویند رئیس جمهور پس از اشتراک در این نشست دستاوردهای خوبی خواهد داشت. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس شهر کویته ایالت بلوچستان صدها نفر را که امروز در اعتراض به کشته شدن 20 مسافر در بیرون دفتر والی این ایالت گرده هم جمع شده بودند پراگنده ساخت. صدها نفر در کویته پس از آن دست به اعتراض زدند که مردان مسلح 20 مسافر را اواخر دیروز در 40 کیلومتری جنوب کویته کشتند. سرفراز بوکتی وزیر داخله ایالت بلوچستان در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی در مورد وقوع این رویداد گفته است
پشین سه دو بس روانه هویتی شام کو.
او میگوید دو بس عامل مسافران شام جمعه از منطقه پشین حرکت کرده بودند. مهاجمان که لباس نیروهای امنیتی پاکستان را به تن داشتند در منطقه مستونگ بس ها را مجبور به توقف ساختند و برخی از مسافران را از بس پایین کرده و 20 مسافر را کشته و یکی را مجروح ساختند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مذاکرات دو روزه میان جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش امروز در ژنو آغاز شد. مقامات آمریکایی میگویند به نظر میرسد که ماه جون یک ماه دشوار برای تمامی طرفین مذاکرات خواهد بود. عباس هراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز در صحبت با خبرنگاران در ژنو در مورد گفت
بحث مصاحبه با دانشمندان به طور کامل مکافی هست و بحث بازرسی از مراکز نظامی هم به همین ترتیب، ولی در خصوص در چارچوب پروتکل الحاقی و در چارچوب رویه هایی که پروتکل الحاقی پیش بینی کرده به هر حال گفتگوهای ما ادامه داره. هنوز هیچ توافقی نه به دست آمده بوده قبلا نه هنوز به دست آمده، مذاکرات و بحث ها ادامه داره.
جامعه جهانی از ایران می خواهد تا فعالیت های استیش را کم کند تا در نتیجه تحریم های وضع شده بر این کشور دور شوند. و خبر اخیر این که آلمان کمک های بشری بیشتر را به بیجا شدگان اوکراین اعلان کرد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان امروز طی بازدیدش از یک کمپ بیجا شدگان در شهر شرقی اوکراین اعلان کرد که کشورش کمک های بیشتر بشری را به بیجا شدگان فراهم خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان دی پی ای، حکومت آلمان تا کنون 11 میلیون دلار به بیجا شدگان اوکراین کمک کرده است. پایان سرویس خبری و در ادامه همکارم سهر لیوال را همراهی کنید.
تشکر از فرشتنگاه برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در نشست آینده شانگهای که در روسیه برگزار می شود اشتراک کند. در این نشست روی کدام مسائل صحبت می شود؟
سران کشورهایی که اشتراک میکنند در این کنفرانس با او ملاقات های دو جانبه خواهد داشتند. رئیس جمهور موضوعات که به اجندای روز منطقوی خواهد باشد، از اقتصاد گرفته تا امنیت.
امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. لوئیس رانوالی افغانستان تحقیقات در مورد 6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی متهم به فساد را آغاز کرده است. سرپرستی نداره.
حیات ما امروز با آغاز رسمیات کار خود شروع کردن، تحقیقاتشان ادامه داره، اسناد و مدارک کوشش کردن که دقیقا اینا بررسی بکنن.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر تقرری ها در پست های بلند دولتی استوار بر روابط و شناخت صورت میگیرد. یک عضو این جرگه:
تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنند.
و میشنوید که در پی کشته شدن چندین مسافر در بلوچستان پاکستان صدها تن از پشتونها در اعتراض به این حادثه گفتند تا زمانی که حکومت امنیتشان را تامین نکند اجساد را به خاک نخواهند سپرد. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. انتظار می رود رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست آینده شانگهای که در روسیه برگزار می شود اشتراک کند. بانک رئیس جمهوری در مورد اجندای نشست در پیوند به چگونگی موضوعات افغانستان ابراز نظر نکرده، اما گفته است که در حاشیه کنفرانس شانگهای آقای غنی با رهبران برخی کشورها روی مسائل اقتصادی و امنیتی صحبت خواهد کرد. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزاری نشست شانگهای را در بخش همکاری‌های اقتصادی به خصوص تجاری و ترانزیتی با اهمیت می‌خواند. قرار است نشست شانگهای یا سازمان همکاری‌های منطقوی در ماه جولای در شهر اوفای روسیه برگزار گردد. فریبا واحدی در این مورد گزارش می‌دهد.
ارچند رئیس جمهور اشرف غنی در نشست شانگهای یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای با عنوان ناظر شرکت خواهد کرد، اما ریاست جمهوری و اتاق تجارت و صنایع اشتراک آقای غنی را در این نشست برای افغانستان بسیار مؤثر می‌خوانند. حمدالله محب سرپرست بخش رسانه‌های ارگ ریاست جمهوری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه اجندای این نشست تاکنون تکمیل نشده است، اما آقای غنی در حاشیه این نشست با رهبران برخی کشورها روی مسائل اقتصادی و امنیتی صحبت های خواهد داشت.
شما می فهمین که افغانستان یک عضو ناظر هستند. سران کشورهایی که اشتراک میکنند در این کنفرانس با او ملاقات های دو جانبه خواهد داشتند. رئیس جمهور موضوعات که به اجندای روز منطقوی خواهد باشد، از اقتصاد گرفته تا امنیت.
کنفرانس شانگهای یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای در اوایل ماه جولای سال روان میلادی در شهر اوفای روسیه برگزار می‌گردد و قرار است رئیس جمهور اشرف غنی نیز به عنوان ناظر در آن شرکت کند. کنفرانس شانگهای یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای در سال 2001 میلادی به هدف همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی از سوی سران کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. افغانستان از سال 2012 میلادی با عنوان ناظر در نشست‌های این سازمان اشتراک می‌کند. شماره از سکتورهای اقتصادی شرکت افغانستان به عنوان ناظر را در کنفرانس سازمان‌های همکاری‌های منطقه‌ای بسیار مهم می‌دانند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که اشتراک مقامات افغان در نشست شانگهای می‌تواند در بخش‌های تجارت و ترانزیت برای افغانستان زمینه‌های خوب را مساعد سازد.
این نشست برای ما اهمیت خاص دارد، بخصوص به خاطر رای ابریشم و دیگر مسائل. کشور چین بسیار علاقه نشان داده است که در بخش اقتصادی افغانستان را کمک می کند. امیدوارم که در این نشست روی همین مسائل صحبت شود.
آگاهان امور نیز به حضور افغانستان به عنوان ناظر در نشست سازمان همکاری های منطقه‌ای یا شانگهای تاکید کرده میگویند که حوزه شانگهای برای افغانستان بسیار با اهمیت است. آنان پافشاری بیشتر به نقش چین در این نشست دارند و میگویند نسبت به همه اعضای کنفرانس شانگهای نقش چین اثرگذارتر است. به گفته آگاهان اگر افغانستان عضویت کامل شانگهای را حاصل کند، از امتیازات اقتصادی و سیاسی که این سازمان برای کشورهای منطقه قائل است برخوردار خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. این تعهد در جریان سفر اخیر عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به امارات متحده عربی صورت گرفته است. مقام های افغان میگویند که امارات متحده عربی در بخش های اقتصادی نیز با افغانستان کمک خواهد کرد. در این حال کارشناسان نظامی میگویند در وضعیت کنونی کمک های امارات متحده عربی به افغانستان مفید است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تعهد هند، پاکستان و روسیه مبنی بر تجهیز نیروهای امنیتی افغان با عکس‌العمل‌های برخی کشورهای منطقه و جهان روبرو شده است، این بار امارات متحده عربی تعهد سپرده تا در بخش تجهیز نیروهای امنیتی این کشور همکاری کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در یک سفر رسمی از امارات متحده عربی خواسته تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات یاری رساند. سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیته نیز در این بخش از سوی امارات متحده عربی ایجاد شده است.
ما این سفر پر از دستاورد تلقی میکنیم به خاطر که تعهدات از وا همکاری با نیروهای امنیتی کشور هست که دو نماینده خاص قوای مسلح امارات متحده عربی به کابل سفر خواهد کرد و سکتورهای دفاعی را از نزدیک خواهد دیدن، امنیتی را، و با اونا از نزدیک بعد از تبادل نظر همکاری خود را انجام خواهد دادن.
آقای فیضی افزود امارات متحده عربی تعهد سپرده تا بر علاوه همکاری با نیروهای امنیتی افغان در عرصه های معارف، تحصیلات عالی، صحت، تجارت و امور مهاجرین نیز با افغانستان کمک کرده و در بخش معادن این کشور سرمایه گذاری کند. این در حال است که امارات متحده عربی نزدیک به یک ماه قبل 600 کسبکار و تاجر افغان را مجبور به ترک آن کشور ساخت. در این حال شماری از کارشناسان کمک امارات متحده عربی را در بخش های اقتصادی و نظامی برای افغانستان بسیار مهم می دانند. زلمی وردک، یکی از کارشناسان نظامی، می گوید چون امارات متحده عربی در جنگ نیابتی در افغانستان دخیل نیست، کمک های نظامیش با این کشور بسیار مفید خواهد بود.
امارات عربی چون یک مملکت هستن که دخیل به اصطلاح موضوع جنگ فعلا در منطقه افغانستان نیستن، اونا اگر بتوانن که بدون کدام خواست سیاسی افغانستان کمک کنن، همکاری کنن، از نگاه تجهیز کردن نظامی به فایده افغانستان است.
با گفته این کارشناسان، اگر امارات متحده عربی با تعهداتش با افغانستان عمل کند و این کشور را در بخش‌های نظامی و اقتصادی کمک کند، پیشرفتی خوبی برای افغانستان خواهد بود. آنان با توجه به اهمیت کمک‌های امارات متحده عربی تاکید می‌کنند که حکومت افغانستان باید برای به دست آوردن این همکاری‌ها از هیچ تلاش دریغ نورزد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. برنامه رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. همچنان خبرها و گزارش های ما روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده می شود. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: azadiradio.com. همچنان می توانید روی این آدرس سر بزنید به فیسبوک رادیو آزادی: facebook.com/azadiar و این هم آدرس توییتر رادیو آزادی: twitter.com/radioazadi. لوئیس رانولی افغانستان میگوید از میان 6 کارمند ارشد وزارت امور شهرسازی که وظایفشان از سوی رئیس جمهور به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورده شده، 3 تن آنان حاضر به تحقیق نشدند. سرپرست این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت قضیه فساد در وزارت شهرسازی با جدیت کامل بررسی می شود. جمشید حبیب زاده و گزارش در این مورد.
پس از آن که رئیس جمهور اشرف غنی وظایف 6 کارمند وزارت امور شهرسازی را به اتهام فساد به تعلیق درآورد، مسئولان لوئیس رانولی اطمینان دادند که این موضوع را با جدیت بررسی خواهند کرد. نورحبیب جلال، سرپرست لوئیس رانولی، روز شنبه به رادیو آزادی گفت از میان این 6 تن، 3 تنشان برای تحقیق حاضر شده اند. آقای جلال گفت به همان اندازه که رئیس جمهور درباره این مسئله جدی است، لوئیس رانولی نیز با جدیت کامل آن را بررسی خواهد کرد.
حیات ما امروز با آغاز رسمیات کار خود شروع کردند. تحقیقاتشان ادامه داره. اسناد و مدارک کوشش کردند که دقیقا اینا بررسی بکنند و همچنان از افرادی که مظنون هستند با سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای خود به مورد از اینا تحقیقات آغاز کردند در همکاری با وزارت محترم امور شهرسازی و هیئت به وظیفه خود به شکل جدی و همه‌جانبه ادامه میده.
و تازگی رئیس جمهور اشرف غنی به لوئیس رانولی وظیفه سپرد تا وظایف 6 کارمند وزارت امور شهرسازی را به تعلیق در آورد و در مورد کارکرد آنان تحقیق کند. احمد شاه همت، رئیس شهرسازی مرکز، محمد امین امین، رئیس املاک و اسکان، احمد نواز بختیار، رئیس تصدی خانه‌سازی، گلرحیم زیارمل، رئیس پلان، سید امان الله سادات، مسئول مالی دفتر انسجام آپارتمان‌ها و محمد امین قانی، مسئول دفتر انسجام آپارتمان‌ها، ان که وظایفشان به تعلیق در آمده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری در این ارتباط آمده که رئیس جمهور اشرف غنی گفته است فساد اداری در سطح جهان به حیثیت افغانستان صدمه وارد می کند و حکومت وحدت ملی بر ضد آن به گونه جدی مبارزه می کند. پس از آن که این افراد ممنوع الخروج اعلان شدند، گزارش های به نشر رسید که گویا یک تن از آنان از راه ترخم به پاکستان فرار کرده است. تا حالا به طور دقیق معلوم نیست که شخص فراری کی است، اما برخی از منابع در وزارت امور شهرسازی گفتند که ممکن این فرد نواز بختیار، رئیس تصدی خانه‌سازی باشد. گفته می شود که 2 تن دیگر از این افراد نیز ناپدید هستند. خواستیم در این مورد با حامد جلیل، معین اداری و مالی وزارت امور شهرسازی مصاحبه کنیم، اما وی حاضر نشد. در این حال شمار از کارشناسان شهرسازی و مسکن می گویند که این مسئله باید از سوی یک تیم تکنیکی به طور همه جانبه به بررسی گرفته شود.
زندگی
مردا مسیله بود، زخمی ها مسیله بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون های انتخاباتی میتواند روی شفافیت انتخابات آینده ولسی جرگه تاثیر ناگوار داشته باشد. شریف زرمتی وردک کمیشنر این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا حکومت به این کارمندان بودجه اختصاص دهد. فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه اخیراً معاشات صدها کارمند کمیسیون‌های انتخاباتی قطع و وظایف خود را از دست دادند، مقامات این کمیسیون‌ها به خاطر جذب دوباره آنان تلاش‌های جدی را آغاز کردند. شریفه زرمتی وردک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گفتگوها در مورد با ریاست جمهوری جریان دارد و امیدوارند این تلاش‌ها در روزهای نزدیک نتیجه بدهد.
متواتر ما جلسات خود امروی حکومت افغانستان و امروی وزیر صاحب مالی فیلی دوام داریم، جلسات خود داریم، نشستای خود داریم، پیشنهادات خود داریم تا حکومت توانمندی از این پیدا کنه که بودجه کمیسیون مستقل انتخابات بپردازه. انشالله امیدوار استیم که کارمندای تخنیکی و مسلکی خود ما از دست نخواد بدیم.
خانم زرمتی گفت که همکنون حدود 1000 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات که معاشاتشان از طریق اتحادیه اروپا و اداره انکشافی ملل متحد پرداخته می شد کارهایشان را از دست دادند. و افزود که اگر کمیسیون مستقل انتخابات این کارمندان تخنیکیش را از دست دهد، در انتخابات آینده ولسی جرگه افراد مسلکی و مجرب نخواهد داشت. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چند قبل از متوقع شدن کمک‌های مالی جامعه جهانی با این کمیسیون خبر داد. آقای نورستانی گفت که این مشکل سبب شده تا ده‌ها کارمند مسلکی این کمیسیون وظایف خود را ترک کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که بعد از اینکه سفیر جدید بریتانیا گفته است در صورتی که حکومت افغانستان تعهدات خود را برای ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی عملی کند، جامعه بین‌المللی با کمک‌هایش با نظام انتخاباتی این کشور ادامه خواهد داد. این در حال است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که بعد دستور رئیس جمهور ایجاد شد تا هنوز کارش را آغاز نکرده است. اما پرسش اینجاست که قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون های انتخاباتی بر زندگی آنان چی تأثیرات منفی خواهد داشت؟ محمد کمال مسئول بخش روابط خارجی و داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی که وظیفه اش را از دست داده است در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
اما کارمندا امروز مشکل جدی روبرو هستند. چون جعفر کارمندا خانه نداره که نشین هستند و اینمی مشکلات جدی ما و باید رئیس جمهور افغانستان به این موضوع جدی توجه کنه.
در این حال نهادهای ناظر انتخابات افغانستان نیز قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون های انتخاباتی را نگران کننده خوانده.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر تقرری ها در پست های بلند دولتی استوار بر روابط و شناخت صورت میگیرد. آنان با انتقاد از روند استخدام در این ادارات در نشست عمومی امروز از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا در گماشتن افراد اصل شایسته سالاری را در نظر بگیرند. جاوید حسین‌زاده در این مورد گزارش میدهد.
با دنبال معرفی افراد جدید ظرف چند روز اخیر در برخی از پست های بلند حکومت تعداد از اعضای ولسی جرگه انتقاد میکنند که این تقرری ها بیشتر با اساس روابط قومی و شناخت های شخصی صورت میگیرد. این اعضای ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه این جرگه با ابراز نگرانی از این مسئله تاکید کردند که رهبران حکومت وحدت ملی باید به این موضوع توجه کرده و افراد را با اساس لیاقت و شایستگی در پست های حکومتی تعیین نمایند. نقیب الله فائق یکی از این وکلا:
اینکه تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنه و تعیین میشه. خصوصا تعیینات اخیری که در وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفت.
همچنان فکوری بهشتی یک عضو دیگر ولسی جرگه در مورد نظر مشابه داشته و میگوید در مقرری افراد از سوی حکومت قانون خدمات ملکی در نظر گرفته نشده است.
طول 8 ماه گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و در دفتر ریاست اجرایی مقرر شده بدون در نظر داشت قانون خدمات ملکی.
اعضای ولسی جرگه همچنان از روند کار حکومت ظرف 8 ماه گذشته انتقاد کرده و گفتند که فساد افزایش یافته، ناامنی بیشتر شده و برخلاف توقع مردم حق تلفی و بی‌عدالتی در ادارات ادامه دارد. این انتقادها پس از آن صورت می‌گیرد که اخیراً در صفحه تویتر رئیس جمهور غنی آمده است که اجمل عبیدآبادی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری وایس معاون پلیسی ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید در 100 روز نخست کارش این وزارت به تحرک در خواهد آمد و کارهای متوقف شده نیز دوباره آغاز میگردد. اسدالله ضمیر امروز پلان 100 روز نخست کاریش را با رسانه ها در میان گذاشت. شرح این موضوع را در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
در ادامه تشریح برنامه های کاری وزرا، وزیر زراعت و مالداری افغانستان نیز پلان 100 روز نخست کاریش را با رسانه ها در میان گذاشت و گفت که این پلان با در نظر داشت تمام تهدیدات آماده شده است. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری روز شنبه به خبرنگاران گفت در جریان 100 روز آینده برای تقویت زراعت و مالداری برنامه‌هایی را آماده ساخته که با عملی شدن آن تغییرات زیادی در این بخش به میان خواهد آمد. آقای ضمیر گفت در 100 روز آینده کارهای متوقف شده در این وزارت نیز دوباره آغاز می شود.
در بخش آبیاری اعمار 13 شبکه آبیاری ریاد کردیم. در قسمت گندم ما یا مسئولیت غذایی همکاری میکنیم. در بخش باغداری در حدود 3500 جیب باغ جدید تاسیس میکنیم. به این شکل در تمام بخش ها کارهایی هست که مردم احساس ازیرا کنند که حکومت امراشون همکار است.
اسدالله ضمیر همچنان گفت بر اساس این برنامه برای کاهش بیماری های حیوانی و آفات نباتی نیز کارهای صورت خواهد گرفت. با گفته آقای ضمیر به خاطر آگاهی در بخش حوادث طبیعی در 34 ولایت کشور برای دهقین 115 مکتب ایجاد و حدود 200 تن جهت اخذ لیسانس و ماستری به خارج از کشور فرستاده خواهند شد. بر اساس معلومات وزیر زراعت و مالداری، ایجاد یک فابریکه تولید گوشت مرغ با ظرفیت 30,000 تن در یک سال آینده در ولایت ننگرهار از پلانهای این وزارت می باشد. پیش از این وزرای حج اوقاف و تجارت و صنایع نیز پلانهای 100 روز کاریشان را با رسانه‌ها شریک ساخته بودند. با آنکه بسیاری از وزارتخانه‌ها به خاطر تطبیق پلان‌های کاریشان از کمبود بودجه شکایت می‌کنند، اما وزیر زراعت و مالداری می‌گوید که به خاطر عملی شدن پلان 100 روز نخست کاریش بودجه کافی دارد. از سوی هم برخی از تحلیلگران افغان می‌گویند باید پلان‌هایی که از سوی وزرا مطرح می‌گردد جنبه عملی داشته باشد. دکتر میرقا حسن خیلی یک تن از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر سخنان وزیر زراعت عملی گردد، افغانستان از لحاظ اقتصادی به خودکفایی نزدیک شود.
فقط وزیر صحو چیزی که گفت در روی کاغذ بود و ما امید داریم که تطبیق شود. ولی مهمترین چیزی است که این چیزا بدون هماهنگی، بدون کمک کردن، بدون یک تیم نمیشه. اگر شود در اقتصاد کشور در بهبود زندگی مردم نقش بیشتر عمده و اساسی دارد در مصنوعات غذایی.
آقای حسن خیل گفت افغان ها در بخش زراعت و مالداری به تطبیق پروژه ها دلچسپی دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در پی کشته شدن چندین مسافر در بلوچستان پاکستان، صدها تن از پشتون‌ها در اعتراض به این حادثه گفتند تا زمانی که حکومت امنیتشان را تامین نکند، اجساد را به خاک نخواهند سپرد. مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده است.
نزدیکان و دوستان 19 مسافر کشته شده در بلوچستان سوگوار بودند و خشمگین. صدها پشتون امروز 16 تابوت وابستگانشان را در مقابل خانه والی در شهر کویت مرکزی ایالت نارام بلوچستان گذاشتند و از خاک سپاریشان خودداری کردند. می گفتند تا حکومت امنیتشان را تأمین نکند، اجسادشان را به خاک نخواهند سپرد. حادثه روز جمعه در منطقه عمدتاً بلوچ نشین مستونگ در ایالت بلوچستان رخ داد. دو سرویس به سوی کراچی روان بودند که از سوی مردان مسلح متوقف شدند. محمد یعقوب یکی از مسافران که در حمله مردان مسلح زخمی شده و توانسته از چنگ آنان فرار کند، بر رادیو آزادی چشم دیدش را این گونه بیان می‌کند.
ما را پایین کردند، شناسنامه های ما را گرفتند و به ما گفتند که در قطار ایستاد شویم. همه مسافران پشتون ها بودند. از ما پرسیدند که از کجاستیم، گفتیم از چمن. التماس کردیم که ما را رها کنند، ولی به تیراندازی شروع کردند و به سر مسافران با گلوله می زدند. الاداد، یک رهبر پشتون در محل، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است بازماندگان میگویند که افراد مسلح مسافران پشتون را از دیگران جدا میکردند و با آنان دستور میدادند که در یک صف بیستند، اما مسافران بلوچ را اجازه فرار میدادند. الاداد گفته است که مردان مسلح مسافران پشتون را با ضرب گلوله کشتند. راننده یکی از سرویس ها برای رادیو آزادی گفته که مردان مسلح دزدان سر راه بودند، اما هنوز با درستی روشن نیست که مردان مسلح کی بودند و هیچ گروه هم مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دستور داده که در این مورد باید تحقیق شود و عاملان به پنجه قانون سپرده شوند.
ساعت نزدیک به 7 شام است. در همین جا رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو زدی. از همراهیتان با من سهل لیوال و سایر همکارانم تشکر. خدا نگهدار.